أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عصر پنج شنبه است، شب رحمت و مغفرت، شب جمعه. انشالله که اموات و گذشتگانمون سر سفره کرامت و محبت امیر المؤمنین مهمان باشند. شادی روح همه گذشتگان، خاصه گذشتگان جمع حاضر، بر محمد و آل محمد صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله و المنه به خطبه 52 رسیدیم. و من خطبت له علیه السلام فی الزهد فی الدنیا. این خطبه راجع به زهد است، دلبست نبودن به دنیا. و البته امیر المؤمنین در پایان این خطبه یک نکته بسیار بسیار مهم و قابل توجه رو به همه ما گوش زد می کند. انشاءالله امروز خطبه 52 و 53 رو می خونیم که البته در بعضی از نسخ نهج البلاغه این دو خطبه یک خطبه است، یعنی اون دو خطی هم که به تعبیر خطبه 53 هست جزء همین خطبه 52 انشاءالله عرض خواهیم کرد. فرمود الا و ان الدنیا قد تصرمت و آذنت بانقضاء و تنکر معروفها و ادبرت حظا. این خطبه لغات فراوانی داره، انشاءالله تلاش میشه لغات هم سمع و نظر شما ترجمه بشه. آگاه باشید، بدانید که دنیا قد تسرمت. تسرمت به معنای قطع شدن، به پایان رسیدن. بدانید دنیا قد تسرمت، دیگه تمام شده، دنیا تمام شده است. در زبان عربی گاهی وقتها وقتی چیزی هنوز محقق نشده ولی از اون جهت که قطعی و حتمی الوقوع است بهش میگن واقع شد. مثلا قیامت هنوز نیامده ولی تعبیر قرآن اینه که قیامت آمد. درسته هنوز قیامت نیامده یا مرگ هنوز نیامده برای زنده ها، ولی اونقدر این حادثه قطعی الوقوع است که دیگه نمیشه بگی بعدن می آید، که انه همین الان آمده است، چون قطعی الوقوع است. فرمود بدانید و آگاه باشید دنیا در حال تمام شدن است. هر کدام از شما از لحظه ای که به دنیا می آیید دارید مراحل رسیدن به مرگ را طی می کنید. در واقع تولد شما آهنگ مرگ شماست، تولد شما آغاز مرگ شما. پس دنیا به پایان رسیده. و آذنت به انقضا، آذنت به معنای اعلام است. و اذان هم اگر اذان میگن چون اعلام میکند وقت نماز را. دنیا داره فریاد میزنه، اعلام میکند انقضا و پایان خودش رو. اگر خوب به روز و ساعت و فصل و ماه و سال نگاه کنیم میبینیم که دنیا داره فریاد میزنه، شب و روز دارن فریاد میزنن که ما داره میگذریم ها، داره تموم میشه ها، هی فصل عوض میشه، سال عوض میشه. این گذر عمر خودش دلیل محکمی است بر این که شما حتما میمیرید و این اعلامی است از جانب دنیا به ما. حواستون باشه هر نفسی که میزنید، هر ساعتی که میگذرد، هر شبان روزی که میگذرد، شما یک پله و یک قدم به مرگ نزدیک شدید. و تنکر معروفها، بدانید تنکر به معنای منکر. منکر یعنی زشت. این که میگن فلان گناه جزء منکرات است، منکر یعنی چیزی که زشت است. در پیشگاه خدا گناه زشت است، آدم نباید گناه کنه. و تنکر معروفها، چیزهایی که معروف بودن، خوشگل بودن، شناخته شده بودن، اینا تبدیل شدن به زشتی. عمر آدم که میگذره جوانی، شادابی، خوش صورتی، موی آنچنانی، قدرت آنچنانی، دندان سالم، همه اینها دارن تبدیل میشن. دندان پوسیده میشه، استخوان‌ها فرسوده میشن، زیبایی صورت انسان تبدیل میشه به چین و چروک، هی داره تبدیل به زشتی میشه. فرمود به تنکر معروفها، دنیا اینطوری است، زیبایی ها رو آرام آرام تبدیل به زشتی میکنه. و ادبرت حوا، و دنیا پشت کرده است. ادبرت یعنی پشت کرده، حوا یعنی سرعت در چیزی. دنیا پشت کرده است و به سرعت داره از شما دور میشه. دنیا در حال گذر است. این جملات امیرالمؤمنین الفاظ متفاوت است ولی معانی واحد است. آدم ها، انسان هایی که در روی این کره خاکی هستید و هنوز زنده اید، هنوز فرصت دارید، بدانید دنیا به سرعت می گذرد. دنیا اعلام کرده است گذر خودش را. کسی فردا گلایه نکنه از دنیا، تو که میخواستی بگذری چرا به ما نگفتی؟ من گفتم، فراوان گفتم، لحظه به لحظه، شب و روز به تو گفتم. در حال تمام شدنه، اون توشه خودت رو بردار اگر تو نشنیدی. این مشکل ماست. دنیا به معنای واقعی کلمه آزنت بنگزا. در روایات ما هم هست که هر روز صبح یک ملکی فریاد میزند، زمین فریاد میزند. اینها به معنای تشبیه نیست. اینکه کأنه زمین فریاد میزند، نه، زمین واقعا داره فریاد میزنه. فریادش هم بلنده. یکی از مستحبات مؤذن اینه که صداش بلند باشه. دنیا با صدای بلند داره فریاد میزنه، ولی ما اونقدر پنبه در گوشمون گذاشتیم که نمیشنویم. اگر تو خوابت برد و صدای اذان صبح رو نشنیدی، نمیشه به مؤذن مسجد گیر بدی. تو نشنیدی، تو خواب موندی، تو اونقدر غرق در خواب بودی که نفهمیدی. ولی ما اذان رو گفتیم، اونهایی که بیدار بودند و هوشیار بودند شنیدند، بلند شدن نماز خوندن. مقصر تویی که نشنیدی. حضرت فرمود فهیه تحفظ بالفناء سکانها و تهدو بالموت جیرانها. فهیه، هیه به معنای دنیاست. در لسان قرآن و روایات و زبان عربی دنیا مؤنث است، لذا بهش میگن هیه، هیچ وقت خوبه گفته نمیشه. معروفه ها و جملات قبلی، ادبرت، آذنت، اینها همه مؤنث هستن، یعنی دنیا رو ذکر میکنه. فرمود فهیه تحفظ بالفنا. تحفظ به اون چیزی میگن که کسی از پشت سر آدم رو هل بده. حالا حتی بدتر، گاهی از پشت سر یه لگدی با آدم میزنن، با نهایت حقارت انسان رو هل میدن رو به جلو. به این میگن تحفظ. حضرت فرمود دنیا دارد شما را از پشت سر هل میدهد به سمت فنا و نابودی. جسم شما داره در این دنیا نابود میشه، روح شما داره از این دنیا هجرت میکنه. همه ساکنان زمین دارند از پشت حرکت داده میشوند، سوق داده میشوند به سمت مرگ. و تهدو بالموت جیرانها، دنیا داره هدی هدی میخواند. قبلا عرض کردیم وقتی یه ساربانی، یه شتربانی ببینه شترهاش خسته شدن، از طرفی هم اگر دیر به جنبد شب میشه، به اون منزل و مقصود نمیرسه، پشت سر شترها شروع میکنه یه آوازی میخونه. این آواز شترها رو به هیجان در میاره و تندتر حرکت میکنن. آواز هدی هدی یعنی حرکت کردن سریع. دنیا دارد با هدی هدی خواندن، با آواز خواندن، با یک آهنگ خاصی همه جیران و همسایگانش را به سمت مرگ حرکت میدهد. و تهدو بالموت جیران، داره حرکت میدهد ما را با یک آهنگ خوشی به سمت مرگ. خب اون شتر نمیدونه جلو چه خبره، فقط این آهنگ رو که میشنوه میره. ولی ما میدانیم سرانجام و مقصود ما اون مرگی است که باید بهش برسیم. علیکم السلام و رحمت الله. زیبایی جمله حضرت اینه، تعبیرش از ساکنان زمین به سکانها و جیرانها. نفرمود شما صاحب خانه دنیا هستید، شما مالک دنیا هستید. فرمود شما کسانی هستید که مستأجر این دنیایید، ساکن این دنیایید. دنیا چیز دیگری است، مال کس دیگری است، شما مالک نیستید اینجا. شما صرفاً مستأجرید، شما صرفاً همسایه دنیایید، صاحب خانه کس دیگری است. 4 سباه آمدید در این دنیا زندگی کنید و برید. شما اهل دیگر جای دیگری هستید، وطن شما جای دیگری است. این جملاتی که برخی از بزرگان شیخ بهایی ها فرمودند، دیگران فرمودند که وطن جای دیگری است. این روایت شریف رو هم بعضی ها همین گونه معنا میکنن که حب الوطن من الایمان، وطن حقیقی آدم جای دیگری است. عشق و علاقه آدم به قیامت، به معاد، به مرگ نشانه ایمان. لذا گفتن حب الوطن من الایمان. وطن اصلی ما کجاست؟ ما اهل اینجا نبودیم، ما به اینجا آمدیم و از اینجا میریم. انا لله و انا الیه راجعون. از اونجا بودیم به اونجا بر میگردیم، لذا وطن اصلی ما اونجاست. فرمودن حب الوطن من الایمان، عشق و علاقه به مرگ، به معاد، به قیامت، به لقای الهی، به قرب الهی، اینها نشانه ایمانه. البته ایش استبعادی نداره که وطن به معنای سرزمین و خاک هم باشه، قبلا توضیح دادیم. فرمود وقد امر رفیها ماکان حلون و کدر منها ماکان صفا. باز حضرت دو تا دیگه از ویژگی های دنیا را بیان میکنه. قد امر، امر از مر است، مر به معنای تلخی است، مر قانون یعنی تلخی قانون. قد امر رفیها ماکان حلوا، به درستی قطعا و یقینا تلخ شده آنچه که شیرینی داشت دنیا. شیرینی های دنیا تبدیل به تلخی شدن. این رو هر کدام از ما با هر سن و سالی که باشیم شاید به وضوح بتونیم در وجود خودمون ببینیم. شیرینی کودکی میره، شیرینی کودکی تبدیل میشه به تلخی مسئولیت پذیری، تلخی تشکیل خانواده. اون مادری که تا دیروز آنگونه که میخواست زندگی میکرد، الان که مادر شد سختی‌هایی داره، رنج‌هایی داره، شب نخوابی‌هایی داره، همراه با درد و رنج فرزندانش باید درد بکشه. حضرت فرمود دنیا ذاتش اینه، هر مرحله‌ای که باشید، جوان باشید، درست از کودکیتون گذشتید، الان یه شیرینی‌هایی داره، 4 سباه دیگه همین شیرینی‌ها هم از دست شما میره. ویژگی دنیا اینه که امر رفیها ماکان حلوا، آنچه که شیرینی دارد تبدیل به تلخی میشود. و کدر منها ماکان صفا، صف به معنای پاک است، خالص، صاف، هیچ ناخالصی و هیچ کدر بودنی درش نبوشه. فرمود و کدر منها، کدر میشود، تار میشود، آلوده میشود در دنیا آن چیزی که صاف و صادق بوده. بسیاری از انسان‌ها، شاید معدودی باشند که خلاف این قاعده باشند، اون روح و فطرت صاف و معصومانه کودکی را آرام آرام کدر می‌کنند، تاریک می‌کنند، با گناهشون، با غفلتشون، با خشمشون، با ناراحتی‌های بیجاشون، اون روح لطیف معصومانه آرام آرام تبدیل می شود به یک روحی که روح صافی نیست، کدر می شود. حضرت فرمود همه این نشانه هایی که من براتون میگم نشانه اینه، دلبسته به دنیا نباشید. دنیا اونجایی که شما دلتون می خواد جاودانه باشید درش نیست. اون حسی یکی از ادله زیبایی که می شود برای معاد اقامه کرد، بزرگان اهل فلسفه و کلام فرمودن اگر خواستید معاد را ثابت کنید از این راه وارد بشید. و هر کسی که رسیدید مخالف معاد بود، گفت بابا بعد از این دنیا خبری نیست. بهش بگو آیا تو در این دنیا کمال طلب هستی یا نه؟ برهان کمال، آیا کمال طلب هستی یا نه؟ امروز اگر یه فرش داشته باشی دلت میخواد دوتا بشه، دوتا داشته باشی 100 تا بشه، 100 تا شد دلت میخواد کارخونه بزنی، کارخونه که شد دلت میخواد بیشتر بیشتر بشه. آدم قانع نیست، به هر پله ای که رسید میگه یکی بالاتر. اولش آدم میگه من درآمدم اینقدر باشه کافیه، بعد میگه بیشتر باشه بیشتر باشه، تو بشی ثروتمندترین فرد عالم هم از پا نمینشینی. میگه بازم کل دنیا رو به تو بدن میگردی ببینی چطور میشه مریخ و مشتری رو بخری، چطور میشه اونجا مسلط بشی. این برهان کمال مطلق برهانیست که میشه باش خدا را ثابت کرد، میشه باش معاد رو ثابت کرد. آقا انسان در دنیا هر چه تلاش کند نمیتواند اون نیازهایی که فکر میکنه رو برآورده کنه، هی یه پله بالاتر هست. تنها جایی که میتواند، تنها کسی که میتواند این نیازهای ما رو برطرف کند خداست. پس خدا هست. پس قیامتی باید باشد که انسان به اون چیزی که میخواهد برسه. برهان برهان مفصلی است، خیلی خلاصه عرض کردم. این کمال طلب بودن انسان خیلی چیز خوبیه، ولی کمال طلب بودن مال دنیا نیست. خیال نکنید در دنیا میتوانید، هر چی هم تلاش کنید آخرش میبینی داری رو به ضعف پیش میری و یه جای دیگه این دفترچه بسته میشه، مهر ابطال میزنن به عمر تو، تمام شد. فرمود فلم یبق منها الا سلامتون که سلامت الاداوه، بدانید آگاه باشید لم یبق، باقی نمانده است از دنیا الا سملتون. سمله به معنای تهمانده است. یه ظرفی رو آدم خالی میکنه، یه چهار تا قطره آب میمونه ته این لیوان، به این چند قطره آب یا غذایی که مونده بهش میگن سمله. اداوه به معنای قمقمه های کوچک چرمی است. در گذشته یه مشک هایی بود که مثلا 5 لیتر 10 لیتر آب میشد توش ریخت. در برای یه مسافری که میخواست خودش تا یه جایی بره و برگرده نیاز نبود یه مشک به اون بزرگی ببره، یه قمقمه کوچکی بود، او هم از جنس مشک، ولی مثلا 4 تا لیوان آب میگرفت. به اون میگن اداوه، ظرف کوچک، قمقمه کوچک. حضرت فرمود بدانید از دنیا به اندازه یک ظرف آبی که خالی شده باشه و تهش 4 تا قطره آب مونده باشه چیزی باقی نمونده. کل دنیا، عمر دنیا هر چند هزار سالی میخواد باشه، هر چند میلیارد سالی میخواد باشه، عمر دنیا مثل یک ظرف کوچکی است در مقابل عظمت خدا. حالا شما از این ظرف کوچک 4 صباح بیشتر زندگی نمی کنید. در مقابل چند میلیارد سال دنیا شما 60 سال میخواید زندگی کنید، اصلا جایی رو نمیگیره. تازه از این 60-70 سال هم 40 سال 30 سال 20 سالش رو گذرونده، چیزی تهش نمونده. بدانید دنیا خیلی کم است، مانند تهمانده یک ظرفی است که در حال تمام شدن است. او جرعتون که جرعت المقله، مثال دوم و تشبیه دوم، دنیا آنچه که ازش باقی مونده مثل یک جرعه ناچیز از آب جیره بندی شده است. مقله یه، حالا ترجمه شو بنویسته، جیره بندی شده، ولی ترجمه دقیقش اینه. اون وقتها زمان گذشته خب مثلا معیار خاصی نبود دیگه، روی لیوان ها الان شما میری دارو میگیری روش علامت زده 1 cc 2 cc کاملا مشخصه. قبلا همچین چیزی نبود. برای اینکه یه وقتی آب کم میشد در مسافرت ها، برای اینکه به همه به طور مساوی آب برسه، میومدن یه سنگ ریزه ای سنگ چیزی مینداختن داخل این ظرف آب، میگفتن اونقدر آب بریز داخل این ظرف که مماس با این سنگ ریزه بشه، بعد همه به یک مقدار واحد آب میخوردن، دیگه کم و زیاد نمیشد. یه معیاری بود برای سنجش آب، در کجا؟ در جایی که آب کم بود، جیره بندی بود. و وقتی آب جیره بندی باشه معمولا کمه دیگه، به هر کسی یه قلوب آب میدن که از تشنگی نمیره. حضرت فرمود اون چه از دنیا باقی مانده مثل یک قلوب آب است، در کنار یک بحر عظیم و یک اقیانوسی شما کلن اینقدر از عمرتون باقی مونده، چیز زیادی نیست. به فکر باشید، یک کاری بکنید برای خودتون. لو تمززه السدیان لم یغنه، اگر تمززه به معنای مزمزه کردن، چشیدن، سدیان به معنای تشنه، اچان، یغنه به معنای سیراب شدن، اگر این یک قلوب آب رو انسان تشنه بنوشد سیراب نمیشه. یه کسی که داره از تشنگی از آتش میمیره، حالا شما یه ذره آب جیره بندی بهش بده، او رو سرپا نمی کنه. دنیا اینقدرش مونده، هرچه تلاش کنید
بخواید با دنیا سیراب بشید، اینجا جای سیراب شدن نیست. اینجا جای سیراب شدن نیست. این جمله را باید خیلی توجه کنیم. اگر خودمون در یه رجوعی به درون خودمون کنیم، اگر ما از اون کسانی هستیم که در دنیا میخواهیم به رفاه مطلق برسیم، عیش و نوشمون فراهم باشه، سختی و رنج نباشه، هر چه میخواهیم برامون حاضر باشه، حضرت فرمود بابا این دنیا دنیایی است که آتشش برطرف شدنی نیست. یعنی تو هر چه پیش بری باز یه مرحله از تو بالاتر هست، باز تو مجبوری دست دراز کنی برای رسیدن به مرحله بالاتر. اما اگر از اول بفهمی آقا من که هر چه تلاش کنم نمیتونم هر چه میخواهم به دست بیارم، پس چه کاریه؟ اونقدری داشته باشم که حدش شفاف باشه، قناعت باشه، زندگی آبرومند داشته باش، ولی دیگه ولع نداشته باش برای رسیدن به بالاتر، حرص نزن. ولو تمززه الصدیان لم یغن. اگر انسان از این دنیا بنوشد و بنوشد و بنوشد سیراب نمیشه. این دنیا مثلش مثل آب دریاست، هرچه انسان بنوشد تشنه تر میشود، سیراب نمیشود. هرچی بیشتر در بحر دنیا بری تشنه تر میشی، ولی هیچگاه تو بی نیاز از دنیا نمیشی. هیچ وقت نمیگه خب بس دیگه، تمام شد دیگه، من بسمه. در دنیا این بسمه حد شفاف نیست، باید خودت برای خودت یک حد و مرزی رو قائل باشی. بعد از همه این تشبیهات زیبا، بعد از همه این نکاتی که خلاصش اینه، دنیا در حال گذر است، دنیا در حال تمام شدن است، شما دارید به سمت مرگ میرید و دنیا را نمیتوانید به طور کامل به دست بیارید، این سه چهار نکته را فرمود فعزم او عباد الله الرحیل ان هذه الدار المقدور على اهلها الزوال. آی مردم عزم او، عزم او یعنی عزم کنید، عزمتون رو جزم کنید برای کوچ. فعزم او عباد الله الرحیل، الرحیل یعنی کوچ کردن، از این دنیا کوچ کنید، ان هاذه دنیا، این دنیایی که المقدور علی اهلها از زوال، مقرر شده، مقدر شده، نوشته شده به پیشانی کسانی که در این دنیا می آیند باید برید. دنیا جای رفتنه، دنیا جای زواله، کسی اینجا موندنی نیست، کسی بنا نیست در دنیا بمونه. روزی که آمدی پیشانی نوشت ما مرگ است. آهی در تعبیرات عامیانه میگن فلانی پیشانی نوشتش سیاه بود، تاریک بود، بدبختی بود، این حرفا نیست. پیشانی نوشت انسان مرگ است، یه روزی میمیری. از لحظه ای که به دنیا آمدی بهت گفتن تو باید بروی. حضرت فرمود خب ای آدمی که تو میدانی میروی، بخواهی و نخواهی میروی، به زور هم که شده از پشت سر کلت میدن، تو رو داخل قبر میندازن. لا یغلبنکم فیها الامل ولا یطولن علیکم فیها الامد. دو تا انتظار از شما دارم. انتظار اول لا یغلبنکم، غالب نشود بر شما، مسلط نشود بر شما الامل، آرزوها. ان اخف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوى و طول الامل. مواظب باشید طول امل، آرزوهای طولانی بر شما مسلط نشه. یک انتظارم از شما اینه، نگذارید آرزوها چیره بر شما بشه. هدف داشته باشید ولی آرزو نه. هدف یعنی چی؟ برای رسیدن به یک جایگاه مشخص معقولی که کفاف عمر شما رو میده، کفاف امکانات شما رو میده، برنامه ریزی کن. آرزو یعنی چیزی که دست یافتنی نیست، یک امیده بی آخرم بهش نمیرسی. حضرت فرمود آی مردم لا یغلبنکم فیها العمل، اولا عمل و آرزو بر شما غالب و چیره نشه. دو ولا یطولن علیکم فیها العمل، یطولن یعنی طولانی شدن، مبادا طولان این فکر مبادا به سمت شما بیاد. امد یعنی پایان عمر، یعنی مرگ. فکر نکنید مرگ شما خیلی دور است. لا یطولن، این فکر اشتباهی است. طولانی مپندارید پایان کار خودتان را، مرگ به شما نزدیک است. تو این آینه بعضی از این ماشین ها نوشته اجسام از آنچه میبینید به شما نزدیکتر است، مرگ از آنچه میپنداریم به ما نزدیکتره. مرگ بسیار بسیار نزدیک، مخصوصا در این دوره‌ای که ما هستیم، دوره عجیبی است. مرگ نزدیک است، مرگ به شدت نزدیک است. هیچ کسی نمیتواند یقین کند صبح که از خواب بیدار شد تا شب میره. همیشه این گونه بود. این دوران دوران سخت‌تری است. مرگ فجعه بیشتر شده، مرگ ناگهانی بیشتر شده. ناگهان تصادف است و بیماری است و صبح از خواب بیدار میشی سرطان گرفتی، زلزله های آنچنانی. هر روز میبینید به یک برنامه یه عده‌ای که 20 سال 30 سال تازه عروسی کرده، تازه بچه دار شده، از دنیا میرن. همیشه این گونه بوده. این زمان ما بیشتر فرمود دو تا انتظار دارم: یک، آمال و آرزوهای آنچنانی برای خودتون نداشته باشید. دو، مرگ به شما خیلی نزدیکه، مرگ را دور نبینید. اینجا به بعد حضرت یه تأملی داره، اینجا یه توجه خاصی داره. کلمات رو باید همراه من باشید. حضرت میخواد به ما بگه آقایان زحمت بکشید، تلاش کنید، خیلی تلاش کنید، در دنیا چیزی کم نگذارید، به یه نماز دست و پا شکسته اکتفا نکنید، تا میتوانید کار کنید، تا جان دارید زحمت بکشید، خدمت کنید. چون این زحمت‌های شما در مقابل ثوابی که خدا بناس بهتون بده هیچه. اگر یه گناهی کردی، هر چه گریه کنی، هر چه زحمت بکشی، هر چه کفاره بدی، در مقابل اون گناه و اون عقاب هیچه. اونقدر زحمت بکش تا گناهت رو پاک کنی، اونقدر زحمت بکش تا ثواب به دست بیاری، چون چیزی که اون طرف میخوام بهت بدن خیلی با ارزشه و اون چیز قرب الهی. حضرت فرمود فوالله، چند تا تشبیه، به خدا قسم اگر اونقدر زجه و ناله بزنید مثل این دو سه تا تشبیه، باز هم کفایت نمی کنه. فوالله لو حننتم حنین الوله الاجال، به خدا قسم اگر حننتم، حننتم به معنای اظهار محبت، ناله کردن، اگر اونقدر محبت کنید، از شدت محبت ناله بزنید، مانند ناله زدن الوله، وله یعنی واله، حیران، الاجال یعنی شطوری که فرزندش رو از دست داده، اگر مثل شطور فرزند از دست داده گریه کنید، زجه بزنید، ناله بزنید. حالا قبلش بگم این حننتم به معنای عرض کردیم محبت و ناله است. حنانه هم از همین لفظ گرفته شده. حنانه هم به معنای این شوق و محبت. استن حنانه در اصطلاحات دینی ما یه جایگاهی داره. رسول مکرم، نکته رو داخل پرانتز عرض میکنم، رسول مکرم وقتی که در مسجد خطبه میخوندن، صحبت میکردن، گاهی اوقات تکیه میزدن به یک ستونی که داخل مسجد بود، تکیه میزدن و حرف میزدن، طولانی میشد سخنرانی، خسته میشدن. بعدها آمدند و برای پیغمبر یک منبری ساختن، دیگه پیغمبر مینشست روی منبر و سخنرانی میکرد. یه وقت پیغمبر در حال سخنرانی بود، همه جمعیت حاضر شنیدن، این ستونی که داخل مسجد بود و تا دیروز پیغمبر بهش تکیه میداد، این چوب ناله برآورده است و داره ناله میزنه. پیغمبر سریع از پله‌های این منبر پایین آمدن، این چوب رو در آغوش گرفتن، آرام شد. استن حنانه، ستون حنانه هست هنوز. اینجا میگن که پیغمبر فرمود، در روایت هست، پیغمبر فرمود که اگر من آرامش نمی کردم، این چوب تا قیام قیامت ناله می زد به خاطر این دوری که از من داشت. من چند وقت به این تکیه می دادم، این قرب رسول الله داشت، حالا که از او دور شدم او فهمید. ما روایاتمون، آیات قرآن به این اشارت می کنه، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. فکر نکنید فقط شما آدم ها می فهمید. آنچه در آسمان و زمین است فهم دارد، شعور دارد. آیه 74 سوره مبارکه بقره قسمتش اینه: و ان منها لما یحبط من خشیت الله. بعضی از این سنگ ها که از کوه فرو می ریزن، اینها از خشیت و خوف الهی فرو می ریزن. سنگ است ولی به خاطر درک عظمت الهی از هم گسسته می شود، فرو می ریزد. برخی از آقایان و مفسرین ذیل این آیه فرمودن این آیه دلالت بر فهم جمادات دارد. فکر نکنید فقط شما می فهمید. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سنگ می فهمد، چوب می فهمد، هر چه در این عالم هست. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. رضا این ستون حنانه فهمید و عالم می فهمد. و همین مسجدی که شما میری نماز میخوانی، خب سنگ است و آجر است و سیمان است، ولی فردای قیامت شهادت میده آقا همسایه ما بود مسجد آمد، آقا همسایه ما بود مسجد نمی آمد. سنگ و چوب فردا شهادت میده. چطور میشه؟ اگر کسی میخواهد فردا شهادت بدهد، امروز باید تحمل کرده باشد، دیده باشد، فهمیده باشد. من اگر خواستم برم در دادگاه به نفع کسی یا به ضرر کسی شهادت بدم، قاضی ازم میپرسه تو اونجا بودی؟ تو دیدی؟ تو فهمیدی؟ باید بگم بله من بودم، با چشم خودم دیدم. این زمین، این مسجد فردا میاد شهادت میده. اگر نفهمد که چی شهادت بده؟ میفهمد. زمین میفهمد. اونجایی که گناه کنیم میفهمد، از ما متنفر میشه. اونجایی که عبادت کنیم میفهمه، فردا به نفع تو شهادت میده. لذا این لو حننتم، ناله حننتم یک ناله همراه با شوق است. شطور اگر بچهش رو از دست بده، از روی شفقت و مهربانی یه ناله میزن. حضرت فرمود اگر مثل شطورهای بچه از دست داده ناله بزنید. و دعوتم به حدیل الحمام، اگر دعوتم دعوت کنید، فریاد بزنید، صدا بلند کنید به حدیل. حدیل نوح سرائی کبوتران رو میگن، حمام هم کبوتره. اگر دیده باشید کبوترها نوعاً همشون وقتی که کنار هم میشینن کعنه نوح خانی دست جمعی دارن، همه با هم یه صدایی تولید میکنن. در عرب مرسومه، میگن این صدای نوح خانی است. حضرت هم از همین استفاده میکنه. اگر مانند کبوتران ناله و نوح سرائی سردهید. سه، و جعرتم جعار متبتل روحبان. جعرتم به معنای فریاد زدن، فزع داشتن، جزع داشتن. اگر فریاد بزنید، گریه کنید، مثل گریه کردن متبتل روحبان. متبتل به معنای کسی است که از دنیا بریده. یکی از القاب و اسامی صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها بتول است. بتول از همین متبتل است. بتول یعنی کسی که از دنیا بریده، انقطاع از دنیا پیدا کرده. وقتی کسی از دنیا و دنیا طلب ها، از زیبایی های دنیا گذشت، به خدا متصل میشه. لذا فاطمه زهرا از دنیا گذشته و به خدا رسیده است. فرمود اگر مثل روحبان، روحبان یک عده بودند که از زن و فرزند و مال، از همه چیز کنارگیری میکردند، رفتن یه جایی در صومعه ای، در کلیسایی، در غاری، برای خودشون به تنهایی مشغول می شدن. اگر مثل این رهبانهایی که از همه جا دل بریدن، رفتن در یه گوشه خلوتی نشستند، زار زار گریه می کنند، فریاد سر می دن. این سه تا تشبیهی که حضرت کرد، هر سه دلالت بر اوج گریه است. گریه مثل شطوری که بچه از دست داده، گریه مثل اون کبوتری که ناله و نوحه سر داده، گریه مثل اون رهبانی که از همه چیز دل بریده، دیگه به هیچی دل بسته نیست و برای خدا، برای خواستهاش گریه میکنه. فرمود اگر اینگونه باشید و خرجتم الالله من الاموال والاولاد، برای خدا دل از فرزند و اموالتون بکنید، خارج بشید، رها کنید همه این اموال رو. خوب گوش کنید این چهار تا مطلب رو. اگر همه این زحمت ها رو بکشید، همه این سختی ها، کار راحتی نیست، رهبان شدن، دل از مال و فرزند بریدن، اگر انسان مثل اون کسی که بچه از دست داده ناله بزنه، برای چی؟ التماس القربت الی فی ارتفاع درجت انده، به خدا بگه خدایا من قرب تو را میخواهم، التماس کند طلب کند قرب الهی را در یک درجه بالایی. خدایا من همه این زحمت ها، رنج ها، نماز ها، نماز شب ها، دعای کمیل ها، استغاثه ها، همه اینها رو دارم برای اینکه به قرب تو برسم، برای اینکه یک درجه بالایی به من بدی. یا او غفران سیئت احسدها کتبه، یا اینکه به خاطر یک گناهی که ازش سرزده اینقدر گریه کنه، اینقدر خودش رو به زحمت بندازه. احسدها کتبه، در حالی که کاتبان الهی اون رو نوشتن، احصاء کردن یعنی شمارش کردن. خداوند یک ملائکه ای دارد که می نویسند گناه ما رو، حساب میکنن که گناه ما را. و حفظت ها رسوله، حفظ کرده اند اون گناه ما را رسولان و ملائکه الهی. فرمود اگر برای طلب قرب الهی یا برای غفران یک گناهی که ملائکه نوشتهاند بنشینید، گریه کنید، ناله بزنید، از سوز جگر نوحه خوانی کنید، هر عمل خوبی که بلدید انجام بدید، لکان قلیلا فیما ارجو لکم من ثواب، همه این زحمت و رنج و تکلیفی که شما انجام دادید خیلی کوچک است. لکان قلیلا، بسیار بسیار کوچک است در مقابل اون چیزی که من امید دارم بهش برسید. شما نماز بخون، روزه بگیر، شب زنده داری کن، عرفه بخون، کمیل بخون، قرآن حفظ کن، قرآن تلاوت کن، تا چی بت بدن؟ بهش بت بدن، بالاتر از بهش قرب الهی بت بدن. فرمود همه این زحمت های تو در مقابل او هیچ است. تو وقتی رسیدی به اونجا میگه خدایا تو چقدر مهربانی، آخه این 4 نمازی که من خوندم بی حال خوندم، معلوم نبود غلط خوندم درست خوندم، این بهش واقعا حق من نبود، تو به لطف به من دادی. حضرت فرمود هر چه می توانید تلاش کنید. و اخاف علیکم من عقاب، تمام این تلاش و کوشش ها در مقابل این که شما به جهنم نروید، شما عذاب الهی رو نبینید هیچه. مگه می دونید عذاب چقدر دردناکه؟ تمام زحمت هایی که در دنیا می کشید، پیش خودتون خیال میکنید چقدر سختی کشیدید، نماز جمعه رفتید، نماز صبح بیدار شدن چقدر سخته، اونهایی که حج مشرف شدن میدونن اعمال حج چقدر سخته، روزه در ماه مبارک چقدر سخته، همه اینها را در مقابل یک لحظه چشیدن آتش جهنم اصلا به حساب نمیاد. حضرت فرمود من شما رو میخوام به اونجا برسونم، به اون قله، قرب الهی، رسیدن بهشت. پس برای رسیدن به اون قله باید این راه را طی کنید. درسته شاید سختی هم داشته باشه، رنج هم داشته باشه، هرچی رو به بالا برید شاید اکسیژن هوا کمتر بشه، رسیدن به قله سختی هایی داره، ولی اون هدفی که شما دنبالشید وقتی بهش رسیدید اونقدر بزرگ است، همه این زحمت ها یادتون میره، همه این سختی ها. از اون طرفش هم هست، اینجا اگر شروع کردی به لذت بردن، به عیش و نوش کردن، به خوشی کردن، یل قطره از اون مواد مذاب جهنم رو که به شما بچشانن یادت میره تمام خوشی های دنیات رو، اونقدر تلخ است و سخت است که اصلا فراموش میکنی لذتی بردی. مواظب باشی. از ابتدا خطبه حضرت فرمود دنیا داره تمام میشه، دنیا داره زود میره و شما باید به قله برسید. در این فاصله بین تولد تا مرگ تا میتوانید زحمت بکشید. نگو بسمه، نگو دیگه برای نجات ما کافی است. هر چه میتوانی قرآن بخون، هر چه میتوانی نماز بخون. برای شبان روز تو برنامه گذاشتن، این ساعت این عمل، اون ساعت اون عمل. اگر شب بیداری نماز شب بخون، اگر بین طلوعین بیداری این اعمال رو انجام بده، قبل از اذان ظهر این کار، بعد از اذان ظهر این کار، همش اعماله تا میتوانید عمل کنید، چون اون قله و هدفی که شما دارید با زحمت به دست میاد. و اتفاقا وقتی به دست اومد شما میگید خدایا اعمال ما با اینکه خیلی هم زحمت کشیدیم ولی مستحق این همه لطف نبود، اون چی که شما به من دادی خیلی بیشتر از استحقاق من بود، خیلی بیشتر از زحمت من بود. فرمود و بالله لو ان مافت قلوبكم انمیافا و سالت عیونكم من رغبت الیه او رهبت منه دما. به خدا قسم، بالله به خدا قسم، لو ان مافت، ان مافت به معنای ذوب شدن، حل شدن. نمک رو میریزن داخل آب، همش میزنن، نمک دیگه پیدا نیست، به این میگن ان مافت، یعنی حل شد. به خدا قسم اگر قلوب شما و اگر جسم و جان شما ذوب بشه در راه عبادت الهی، اونقدر زحمت بکشید که قلبت جز خدا کسی رو نخواهد، ذوب در خدا بشی، اونقدر نماز و طاعت داشته باشی که بدنت نحیف و لاغر بشه، به خدا قسم اگر ذوب بشوید در راه خدا. و سالت عیونکم، سالت سیلان یعنی جاری بودن، سالت یعنی جاری شود چشمان شما، از جاری شود از چشمان شما دمن، به جای عشق خون گریه کنید. چرا؟ من رغبت الی او رهبت من، حالا چه از شوق خدا باشه چه از خوف خدا. رغبت یعنی شوق، رغبت یعنی رهبت یعنی خوف. از شوق خدا یا از خوف خدا اگر قلبتون ذوق بشه، اگر چشمتون به جای عشق خون ببارد، ثم امرتم فی الدنیا مد دنیا باقیه، عمر کنید در دنیا، نه یه سال و دو سال و صد سال، تا وقتی دنیا دنیاست شما زنده باشید، شما عمر کنید، شما عبادت کنید، شما خون گریه کنید، ما جزت اعمالکم، جزا نمیدهد، مساوی نیست اعمال شما، انعمه علیکم العظام، اون یه تیکه داخل پرانتزه، جزا نمی دهد، برابری نمی کند تمام این عمر دنیایی که شما عبادت کردید با انعمه علیکم العظام، با همه اون نعمتهای بزرگی که خدا بهتون داد. علیکم السلام و رحمت الله. ولو لم تبقوا شیئا من جهدکم، خیلی تعابیر قشنگه، یه مقدار لفظ سنگینه ولی خیلی تعابیر قشنگه. اگر تمام عمر دنیا زنده باشید و تمام این عمر دنیا را، لولم تبقوا شیئا من جهدکم، یک ذره کم نگذارید، فروگذار نکنید چیزی از تلاشتون رو، با تمام توانتون زحمت بکشید، اونم نه یک سال و دو سال، به اندازه تمام عمر جهان، هزاران سال، میلیارد ها سال، در هزاران و میلیارد ها سال با تمام توان، بدون این که ذره ای کوتاهی کنید، زحمت بکشید، عبادت کنید، کار خوب انجام بدید، با همه اینها ما جزت اعمالکم انعمه علیکم العظام، نمیتونید جزا بدید، پاداش بدید، برابری کند اعمال شما با نعمتهایی که خدا بهتون داده، اصلا قابل قیاس نیست. حضرت به عنوان یکی از بارزترین نعمتهای الهی به انسان میگه و هدا و ایاکم للایمان، همه اعمال شما برابری نمی کند با این نعمت. کدام نعمت؟ هدا و ایاکم للایمان، این که خدای متعال شما را هدایت کرد به سمت ایمان. تمام اعمال شما اگر در کفه ترازوی قرار بگیرد، از بین تمام نعمتهایی که خدا بهتون داده فقط یک نعمت، این که شما هدایت شدید، این که شما آمدید در محضر کلام امیرالمؤمنین قرار گرفتید، این که شما شیعه امام صادق سلام الله علیه شدید. اگر همه تلاشتون در طول یک میلیارد سال رو جمع کنید، فقط با همین نعمت برابر نمی شود. این جمله آخر خیلی جمله عجیبی است. فرمود خدا هو ایاکم، خداست که شما را به سمت ایمان هدایت می کنه. یه وقت قره نشی به خودت بگی من بودم که آدم خوبی شدم، من بودم که به اینجا رسیدم، من بودم که به فلان مقام، این نیست. اگر کسی به هدایت رسید، این لطف خداست، این نعمت خداست، خدا بود که ما را هدایت کرد، خدا بود که دست ما را در دست امیر المؤمنین گذاشت، دست ما را به دامان امیر المؤمنین متصل کرد، ما به لطف الهی، به مدد الهی آمدیم دم خانه اهل بیت، وگرنه ما هم مثل میلیاردها انسانی که سر از ناکجا آباد و شیطان پرستی داره بردن اونجا بودیم. و خداهو ایاکم للایمان، خدا بود که شما را به سمت. و این خیلی عجیبه، یکی از نعمتهای بزرگ حضرت انعمه علیکم العظام، نعمتهای بزرگ الهی رو میگه هدایت. هدایت نعمت بزرگ الهی است. اگر هدایت شدید، اگر به این سمت حرکت کردید، شما بزرگترین نعمت رو دارید، بزرگترین نعمت. اون روایتی هست از امام صادق سلام الله علیه که امشب شب شهادتشون اومد پیش حضرت، شروع کرد به ناله و زاری که آقا دستم تنگه، فقیرم، گرفتارم. حضرت فرمود نه، تو فقیر نیستی. گفت آقا به خدا فقیرم، اینقدر بدهکارم، نون تو خونه ندارم، گوشت ندارم، روغن اینطور، برنج اونطور. حضرت فرمود نه نه، تو فقیر نیستی. این دوباره آیه و قسم که به خدا فقیرم. امام صادق فرمود ببین اگر محبت ما رو ازت بگیرن، پول بت بدن، حاضری بفروشی؟ چقدر میفروشی؟ چند دینار، چند درهم، چند هزار دینار؟ گفت نه والله نمیفروشم. میلیاردها تومان پول به من بدن، من حاضر نیستم عشقم به امیرالمومنین رو بفروشم. حضرت فرمود خب تو پول داری، نعمت اینه. حالا نعمت رو ما فقط در خوراک و پوشاک میبینیم که خونش بزرگتره، خدا به او خیلی. بابا نعمت بزرگ رو امیرالمومنین فرمود ایمان. تو اگر ایمان داری ثروتمندی. حالا دست تنگ، قضات کمتر، ایمان داری، این ایمان ارزشمند است. و خدا هو ایاکم للایمان یمنون علیک ان اسلمو، ای پیغمبر یه عده میان منت میگذارن سر تو که ما اسلام آوردیم. قل لا تمنوا علی اسلامکم، منتی ندارید بر سر من که شما مسلمان شدید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر راست میگید خدا بر عهده شما، خدا به دوش شما منت داره، شما را به این راه آورد، شما را هدایت کرد. ما منتی نداریم که خدایا چون مسلمانیم، شیعه ایم، عبادت میکنیم، پس تو باید خیلی هوای ما رو داشته باشی. خدا میگه اتفاقا من سر تو منت دارم که تو رو آوردم به این راه، اگر خودت بودی و خودت معلوم نبود از کجا آمد. مرحوم ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه، شارح بزرگ نهج البلاغه، میفرماد میدونید چرا هدایت به ایمان از بقیه نعمتهای الهی بزرگتره؟ نعمت خیلی هست، ولی چرا این هدایت رو حضرت ذکر کرد؟ علتش اینه که تمام نعمتهای دنیایی مقدمه هستن تا ما به این هدایت برسیم. خدا اگر چشم داد، گوش داد، زبان داد، عقل داد، قضا داد، پدر و مادر خوب داد، استعداد خوب داد، شهر خوب داد، همه اینها برای این بود تو هدایت بشی. همه رو داشته باشی و هدایت نشی، همه نعمتها رو از بین بردی. ولی اگر همه اونها رو به این نتیجه برسانی، اون وقت میشه شکر نعمت. لذا امیرالمومنین دست میگذاره روی این، میگه شما بدانید و آگاه باشید، هدایت اون نعمت بزرگی. من این دو خط رو هم میخونم، کلاس 4 دقیقه گذشته، از همه شما عذرخواهی میکنم. من این خطبه 53 رو هم میخونم چون دیگه مربوط به همین بحثه. اگر عزیزی فرصت داره در خدمتش هستیم، اگر نه انشالله در پناه امیرالمومنین. ما صوت رو داخل کانال، داخل گروه و داخل سایت میگذاریم، اگر کسی خواست استفاده کنه. این ادامه خطبه از، اگرچه سید رضی او رو در یک جمله، در یک خطبه جدا ذکر میکنه، و من کلام له علیه السلام فی ذکر یوم النحر و صفت الاضحیه. عرض کردیم این خطبه 52 و 53 خطبه روز عید قربان امیر المؤمنین بوده. حضرت در خطبه نماز عید قربان این خطبه را، این جملات رو فرموده. فرمود و من تمام الاضحیه استشراف و اذنها. آی مردم، امروز روز عید قربانه، میدانید هر کسی که به حج مشرف شد باید قربانی بده. و من تمام الاضحیه، تمام و کامل بودن قربانی عید قربان، اضحیه به معنای قربانی عید قربانه. چرا بهش میگن اضحیه؟ ازها و زها به معنای روزه، روشنایی روز عرب میگه زها. اون گوسفندی که بناس ذبح بشه و قربانی بشه باید بعد از طلوع آفتاب باشه. لذا بهش میگن اضحیه، قربانی که بعد از طلوع آفتاب باید قربانی بشه. فرمود یکی از ویژگی‌های قربانی حاجی باید این باشد که استشراف اذنها. استشراف شرف به معنای بلندی است. اذن یعنی گوش. گوش این حیوان باید بلند باشه. منظور اینه که گوشش باید صاف باشه. بعضی از حیوانات مثلا گوسفندی، شتری، گاوی مریضیشون به اینه که این گوشها آویزان میشه. حضرت فرمود این قبول نیست. حیوانی که مریض باشه رو نمیشه قربانی کرد. بعد حیوان شاداب باشه، سرحال باشه، گوشاش صاف رو به بالا باشه. و سلامت و عینها. یکی دیگه از ویژگی های قربانی اینه که چشمش سالم باشه. اگر حیوانی چشمش کور بود یا یه چشمش کور بود یا هر دوتا، این نمیتواند به عنوان قربانی ذبح شود. فاذا سلمت الاذن والعین سلمت الاضحیه و تمت. اگر گوش یک حیوان و چشم یک حیوان سالم باشد، منظور اینه اگر عیب و ایرادی نداشته باشد، اینجا سلمت الاضحیه، قربانی سالم است و تمت و این قربانی به طور کامل مقبول می شود انشاءالله. ما مثل نماز دیگه، نماز یک قبولی داره، خب اون قبولی بسته به اخلاص انسان داره، ولی یک قبولی هم به معنای درست بودن اجزاء و ارکان داریم. کسی وضو نگیره نماز بخونه، هرچی هم اخلاص داشته باشه قبول نیست. حضرت فرمود این قربانی یک عبادت است، هم باید نیتت درست باشه، هم باید این حیوان سالم باشه، هم باید با آداب شرعی ذبحش کنی. اگر میخواهید حیوانی ذبح کنید علاوه بر اون اخلاص باید سالم باشه، در چشمش در پاش ایرادی نباشه. فرمود ولو کانت قزبا القرن، قزبا به معنای شکسته، قرن به معنای شاخ. اگر این حیوانی که آوردید شاخش شکسته باشه، تجر رو رجلها الى المنسک، تجر رو به معنای تجر رو رجل یعنی کشیده شدن پا، اگر این حیوان پاهاش سالم نباشد، طوری باشد که پاش رو روی زمین بکشه، منسک یعنی قربانگاه، اگر به جای اینکه خودش رو چهار دست و پا را بره، پاش رو یا یکی از دست و پاش رو دنبال خودش بکشه، لنگ باشد، معلولیتی داشته باشه، اینجا تمام شد خطبه نهج البلاغه. ولی در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه که همین جمله حضرت رو ذکر میکنه، یک کلمه اضافه داره، اون کلمه را بنویسید. حضرت فرمود ولو کانت قزبا القرن تجر رجلها الى المنسک لا تجزی، این قربانی لا تجزی یعنی کفایت نمی کند، قبول نیست. قربانی که پاش لنگ باشد و بیاری اونجا سرش رو ببری، بعدم بگو من قربانی کردم، خدا این رسو نمی پذیرد، تو حجت کامل نشد. حج با قربانی کامل است، قربانی که تو کردی کامل. اون جمله لا تجزی را بنویسید، یعنی اگر لنگان بود، حالا چه چشمش، چه شاخش، چه گوشش، چه مریضی دیگری داشت، این قبول نیست. خب این نکته را بگم و تمام. حسایت الله مکارم حفظه الله یه مقاله مفصلی دارن زیل عنوان این که فقه در نهج البلاغه، و این خطبه 53 این دو خط رو به عنوان یکی از مطالب فقهی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه آوردن. حضرت در اینجا حکم شرعی صادر میکنه، از باب اخلاق نیست، از باب مباحث نظامی نیست، سیاسی نیست، این یک مطلب فقهی است. فقها می توانند بر مبنای این جمله حضرت فتوا صادر کنند. اگر حیوان شاخ شکسته بود، این به عنوان قربانی حج نیست. خب روایات در این باب فراوانه، ولی یکی از روایات هم این جمله است که آیت الله مکارم استفاده می کند. ولی از جهت اخلاقی هم می توان این برنامه را، این تشبیهی که حضرت می کند رو در مورد خودمون پیاده کنیم. قربانی نماد است، اگر کسی می خواهد اعمالش قبول بشه باید قربانی کنه. خب این قربانی صفاتی دارد، ویژگی هایی دارد، نباید معلول باشه، نباید ضعف داشته باشه. اگر هم کسی می خواهد خودش را قربانی خدا کند، اگر کسی هم می خواهد حج او که حج سنگ نیست، کعبه یک سنگ نشانی است، اگر حج واقعی میخواد به جا بیاره باید قربانی کنه. چه کسی رو قربانی کنه؟ خودش رو. ولی این قربانی شل و کور و لنگ نباشه. خدا قربانی میپسندد که سالم باشه، سرزنده باشه، بانشات باشه. لذا در پیری و کوری و در اون آخر عمر بگیم خب خدای حالا بپذیر، میپذیرد، ولی اون جایگاهی هم که باید داشته باشه نه. خدا از جوان اعمال را میپذیرد. خدا خیلی علاقه داره یه جوانی که شرایط گناه براش فراهمه او خودش را قربانی کند، او خودش را در این مسلخ بیاورد، اون نفس را قربانی کند. لذا بعضی از بزرگان استفاده کردن از این جمله حضرت که انسان، این مطلب اخلاقش اینه، انسان همان گونه که در حج باید قربانی سالم و سرزنده باشد، خودش هم که میخواهد قربانی بشه باید سرحال باشه تا جوانی، و اتفاقا با مضمون کلام 52 حضرت هم سازگاره. تا جوانی، تا عمر داری، تا هنوز سرحالی، تا نشاط داری، تا شادابی های جوانی و عصمت های کودکانه هست یه کاری بکنید. پیر که شدید کدر میشید، آلودگی میاد، دیگه شما میشید دست و پا شکسته. از آدم دست و پا شکسته کاری بر نمیاد. خیلی عذرخواهم اگر طولانی شد. انشالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.